درس اصول استاد سید جواد شبیری 17 دی ماه 92.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل
على محمد وعلى آله. اللهم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض شد که در مقابل روایاتی که اخباری‌ها برای عدم حجیت ظواهر کتاب به اونها تمسک می کنند، روایات زیادی قرار داره که اونها رو به عنوان روایات داله بر حجیت ظواهر کتاب در رسائل نقل کرده. مرحوم آقای صدر این دسته روایات رو، این روایات رو 4 دسته کردن. دسته اول روایاتی که امر به تمسک قرآن کرده، دوم روایاتی که شروط رو فرموده باید به کتاب عرضه بکنیم، کل شرطن خالف کتاب الله مردود هست الا شرطن اهل خالق کتاب الله درش هست. دسته سوم روایاتی که دستور داده که خود احادیث رو به کتاب عرضه کنید، هر حدیثی که مخالف کتاب بود قبول نکنید، هر حدیثی که موافق کتاب بود قبول کنید. و دسته چهارم روایاتی که در اونها ائمه معصومین علیهم السلام به ظواهر قرآن تمسک جستن که ازش استفاده میشه که تمسک به ظواهر قرآن صحیح است. بعد در مورد این دسته ها توضیحاتی رو مطرح میفرمه. یه مقداری بین توضیحاتی که توی تغییرات آقای حائری هست و تغییرات آقای هاشمی هست تفاوت‌هایی هست. من حالا تغییراتی که تقریباتی که عرض می‌کنم غالبا برگرفته از هر دوست و
سلام علیکم
دست شما در نکن، از مجموع اونها این تقریبات رو عرض می‌کنم. در مورد تقریب اول و تقریب دوم، در واقع استدلال من و آقای صدر این هست که مراد از حالا تقریب دوم رو، اول رو به خصوص عرض کنم، شبیهش رو تقریب دوم هم میشه پیاده کرد، این که امر کرده است به تمسک به کتاب، یا مراد امر به تمسک به دلالات قرآنی است که اطلاقش اقتضا میکنه، چه دلالت نصیه باشه چه دلالت ظهوریه باشه، هر دو مأمور به تمسک باشه. یه موقعی هست نه، امر به تمسک به قرآن امر به واقع مرادات قرآنی است، این آن چیزی که خداوند در قرآن از این الفاظ اراده کرده، اونها رو باید شما بهش اخذ کنید. خب این تشخیص این که چه چیزی واقع مراد هست بر عهده این روایات نیست، ولی خب تا آدم نتونه مراد شارع رو تشخیص بده که خب نمیتونه عمل کنه، همین اقتضا میکنه به اطلاق مقامی که اون روشی رو که عقلا برای تشخیص ظهورات، تشخیص مرادات پیروی میکنن، اون روش رو شارع معتبر عمل کرد. خب خب اینجا یه توضیحی من عرض بکنم. اینجا در واقع حالا دو تا بحث رو باید دنبال کنیم. یه بحث اینه که آیا این اطلاق مقامی استدلالش درست هست یا استدلالش درست نیست و ارتباطش با ادله‌ای که اخباری ها استدلال میتواند ناقض ادله اخباری ها باشه یا نمیتواند. نکته دوم این هست که آیا نمیتوان این روایات رو اختصاص داد به نصوص قرآنی و امر به تمسک قرآن رو منحصر کرد به امر تمسک به نصوص قرآنی. در مورد بحث اول، اطلاق مقامی، مراد از اطلاق مقامی در اینجا اطلاق مقامی مجموع ادله است، نه اطلاق مقامی دلیل واحد. توضیح و ذالک اینه که ما دو جور اطلاق مقامی داریم، یکی اطلاق مقامی یک دلیل، یک اطلاق مقامی مجموع ادله. جایی که اگر مطلب به غیر اون مفادی که با اطلاق ما می‌خوایم نسبت بدیم می بود، باید متکلم در مقام بیان در نفس این دلیل برمی اومد یا متعارفاً در مقام بیان در نفس این دلیل برمی اومد. خب اون اطلاق دلیل مقامی نفس این دلیل هست، ولی اگر نه، اون چیزی که وظیفه متکلمه یا دعو متکلم هست این نیست که حتما در مقام بیان در خصوص این دلیل بر بیاد، اگر مرادش غیر از مفادی هست که ما با اطلاق استفاده میکنیم، بلکه همین که تا وقت عمل بیان کنه برخلاف وظیفه یا برخلاف دعو رفتار نکرده، این اطلاق مقامی مجموع ادله است. مثلا این رو بارهام اشاره کردم، فرض کنید سائل سوال میکنه که من زید رو احترام کنم یا نکنم. در پاسخ میگن که اگر پدر تو باشه احترامش کن. ما اگر مفهوم شرط هم قائل نباشیم، اینجا این کلام ظهور داره در مفهوم به خاطر اطلاق مقامی، به این معنا که رسم متعارف این هست که سوال سائل به طور کامل پاسخ داده بشه. عدم پاسخ دادن سوال به طور کامل برخلاف متعارف است. بنابراین کلام ظهور پیدا میکنه برای اینکه قسمتی از سوال سائل رو با لفظ و بیان پاسخ دادیم، قسمتیش رو با سکوت و عدم بیان پاسخ دادیم. محصل جمله میشه که اگر مثلا به تو احترام کرد احترام کن، اگر احترام نکرد احترام نکن، هر دو جهتش رو.
اون
اطلاق
که میگن
چه فرق داره
با اطلاق مقامی نفس
دلیل؟ اون اطلاق اطلاق لفظی جایی هست که متکلم در خود همون لفظ در مقام بیانه. این ببینید ببینید یه موقعی هست مفهوم که رفت توی اطلاق نداره مفهوم داشتن. یه موقعی میگیم اکرم فرض کن چی؟ نکتش یکیه ولی دو جوره مختلفه. ببینید فرض کنید شما میگید مثلا اکرم العالم، اکرم العالم، خب بحث این هست که متکلم در مقام قید و قیود عالم هست. اگر عالمی که واجب الاکرام بود یه قیودی ذکر داشت اون رو ذکر میکرد. این در واقع اکرم العالم رو که یک قضیه مهمل است ما با اطلاق لفظی تبدیل میکنیم به یک قضیه مطلقه. قضیه مطلقه این ربطی به این بحث نداره که فرض کنید سکوت متکلم خودش داله بر مطلبی باشه، نه، خود چون متکلم در مقام قید و قیود حکم هست، قید و قیود حکم رو وقتی تقییدی چیزی اینجا نزده معنیش اینه که مطلق اراده کرده.
بله این حرف والا در بیان این فرم بیزشانه شد همه شما باشیم مثلا اون گفت توی اطلاق لفظی خود اون لفظ یه سعی داره، مثلا رقبه که میگه حتی رقبت هست هم رقبه مومنه رو میگیره هم مثلا رقبه کافره، ولی توی اطلاق نمایی مثلا عبد میپرسه امروز چی بخدم یا مولا برد مولا مثلا میگه اشرب مثلا الخبز، ولی دیگه سکوت میکنه از شرای مثلا لحم. اینکه لحم لازم نیست این ربطی به سعه و گستره مفهوم چیز نداره، خبز نداره، این سکوته که همین میرسونه در این مقام هم که ساکت بشه یعنی دیگه اونو نمیخواد.
اجازه
فرق
اطلاق
مقام
با مفهوم
تهدید
چیه
که تو سب کنید یکی عرض کنم خدمت شما. حالا مطلب شما رو یه مقدار با مطلب چیزتر عرض بکنم، مقدار بیانم روشنتر عرض کنم. یعنی اطلاق لفظی در جایی هست که عرض کنم، یعنی ما حالا چون در بحث اطلاق لفظی اینکه جایگاه اطلاق لفظی چیست خیلی بحث هست، اینی که من عرض کردم ما به نظر ما اطلاق لفظی در مقام این هست که قضیه مهمله تبدیل میشه به قضیه مطلقه و اطلاق لفظی مربوط به مفاد مفردات جمله نیست، مربوط به مفاد کل سور قضیه است. سور قضیه رو از سور اهمالی به سور کلی تبدیل میکنن و اینا رفتی به اطلاق مقامی نداره، اطلاق مقامی جایگاهش این نیست. حالا رو مبنای آیون دیگه میگن اطلاق لفظی مثلا در این هست که یک جمله‌ای که یک مفردی که میتواند لاب شرط قسمی باشد میتواند، یعنی میخوام بگن که اگر اطلاق لفظی نباشد و مقدمات حکمت نباشد لاب شرط مقسمی استفاده میشه، با اطلاق لفظی این تبدیل میشه به لاب شرط قسمی، ولی همه اینها مربوط به مفادی هست که از لفظ فهمیده میشه یا مفادی هست که از این جمله فهمیده میشه، سور جمله رو تبیین میکنه، سور همین جمله، یعنی مربوط به سعه و زیغ همین جمله است. اما سعه و زیغی که مربوط به این جمله نیست، چیز دیگه‌ای که مربوط به این مفاد نیست اون به این ربطی نداره دیگه. فرض کنید حالا تو این بحثی که میگیم تو بحث مطلق و مقید که متکلم در مطلق در مقام بیان تمام وظیفه است، این همون اطلاق مقامی نفس دلیل است. اطلاق مقامی یعنی متکلم اگر به شما گفتن که عرض کنم اعتق رقبتن، دو چیز ازش استفاده میشه، هم استفاده میشه که غیر از اعتاق رقبه چیز دیگه‌ای واجب نیست، مثلا اگر اطعامی هم لازم باشه باید ذکر میکرد، ذکر نکردنش پیداست که اون لازم نیست، هم استفاده میشه که در اعتق رقبه قید قیودی نداره و این همه شون از باب اطلاق مقامی نفس دلیل هست نه اطلاق لفظی. ولی یه بحث دیگه این هست که حالا اون رقبه‌ای که شما میخواهید اعتاق کنید آیا قیدی داره؟ یعنی رقبه‌ای که میخواهید اعتاق کنید آیا اون به اصطلاح مأمورون به شما
با چیزی
که آن
میشه
مثلا
با همه رقبه ها.
حالا یعنی میدونید یه نکته ای که میخوام بگم، اون نکته این هست که نکته دلالت اطلاقی این هست که اگر نکته دلالت اطلاق لفظی با اطلاق مقامی نفس دلیل از یه جهت مشترک هستن که هر دو اگر متکلم اگر متکلم خلاف این معنا رو میخواست اراده کنه میگفت. ولی اجازه بدید یه مطلبی رو به شما عرض بکنم. اون اینه که حالا یه مثالی من برای اطلاق لفظی گاهی اوقات اطلاق مقامی میزنم، تو اون مثال شاید روشن‌تر بشه فرق بین اطلاق لفظی و اطلاق مقامی دلیل واحد. من این مثال رو میزدم، میگفتم که اگر ما بگیم که من رفتم تو خیابون آقای بهجت رو دیدم داشتن میرفتن حرم، متکلم تو این کلام در مقام بیان این نیست که آقای بهجت لباسشون همون لباس متعارفی هست که همیشه تنشون بوده با عبا و قبا و عمامه و اینها، اینو نمیخواد بیان کنه. اصل حرم رفتنشون رو میخواد بیان کنه. ولی اگر آقای بهجت مثلا یک ویژگی خاصی داشت، ایشون مثلا معمم نبوده با عبا و قبا همینجوری رفته بودن حرم، متکلم در مقام بیان اون خصوصیت بر می آمد. الان در مقام بیان این که اون خصوصیت آقای بهجت در هنگام رفتن حرم اون خصوصیت متعارفه بوده نبوده، ولی این بحث اینه که اگر غیر این بود در مقام بیان می اومد، الان در مقام بیان نیست. یعنی تو این اطلاق مقامی مقام بیان بودن مربوط به احتمال خلاف ظاهره، نه احتمال وفاق. یعنی برای شکل گیری احتمال متکلم در مقام بیان این جهت نیست. ولی ما میگیم اگر حادثه به یک شکل دیگه ای بود در مقام بیان برمیومد. حالا فرض کنید ما در این جایی که میگیم که متکلم به من گفته که شما بر من آب بیار، این که متکلم گفته بر من آب بیار این در مقام بیان این نیست که نان نیار، این فقط میخواد بگه آب بیار. ولی بحث اینه اگر نیاز به نان هم داشت، اون نیاز منشأ میشد در مقام بیان نان آوردن میشد، میگفت نان هم بیار. یعنی در مقام بیان بودن یک موقع نسبت به همون مضمونی هست که میخواییم نسبت بدیم، اون مضمون اثباتی. یه موقع در مقام بیان بودن نسبت به مضمون نفیه، میگیم اگر خلاف این بود در مقام بیان برمی آمد. این دو تا با هم دیگه فرق داره، این تفاوت شو نمیدونم متعریف شدید یا نه. نتیجهشون نمیشه، نه نتیجهشون نمیشه. تحلیل قضیه متعریف نشون نه به بحث سه و زه و نه رفتی نداره. ببینید بحث سر اینه، توجه فرمایید. نه ببینید بحث سر این هست که ما میخواییم بگیم که ما اون مضمون اطلاقی رو در اطلاق لفظی به متکلم میتوانیم نسبت بدیم که متکلم همین رو قصد کرده، ولی مقصود متکلم هست مفاد اطلاقی، ولی در اطلاق مقامی مقصودش نیست این رو. ولی میگیم اگر خلاف اون بود مقصود قصدش تعلق میگرفت.
تو بخشی از موارد اطلاق مقامی اینجوری،
نه همه موارد اطلاق مقامی، اگر اطلاق مقامی باشه همینه. اگر اطلاق مقامی باشه، البته عرض کردم اطلاق مقامی جورای مختلف داره، مقدم اطلاق مقامی در مقام بیان بودنش نیست، مقدمش نیست. آره تو ممکنه بعضی وقتا در مقام بیان هم باشه. عرض کردم این دو جور اطلاق مقامی، این مثالایی که من میزنم برای اطلاق مقامی با هم فرق داره. یکی این که وقتی متکلم میگه که یه سوال سائل مطرح میکنه، این که شما پاسخ میدید که قسمتش رو با لفظ بیان میکنید قسمتش رو با سکوت بیان میکنید، این از اون سنخایی هست که متکلم باید در مقام بیان باشه، چون به هر حال سوال سائل باید پاسخ داده بشه و متکلم قصد کرده است با سکوت خودش پاسخ سوال سائل رو بده، این قصدیه. یه جور دیگه یعنی در واقع اطلاق مقامی، اگر اینا رو با تفکیک کنیم شاید بهتر باشه، بگیم که اطلاق مقامی گاهی اوقات به گونه‌ای هست که متکلم قصد می‌کند این مفاد رو برساند، گاهی اوقات متکلم قصد نمی‌کند ولی از کلامش مفاد فهمیده میشه. بگیم این اطلاق مقامی هم این دو شکل رو داره و این دو
تفاوت مفهوم. حالا مثلا مفهوم مخالف با این اطلاق مقامی که هر دور شما تو قسمت سلبیش
میگه
مفهوم یکی از نکاتی که از برای مفهوم استدلال شد اطلاق مقامی، میگن اطلاق مقامی منشأ دلالت بر مفهومه.
مفهوم تهدید
همه جورای مفهومایی که هست قالب مفاهیم رو در واقع از اطلاق مقامی اینا یا اطلاق لفظی. مفهوم یک چیز خاصی نیست در قبال اینها. آیون مثلا میگن دلالت کلام بر مفهوم مثلا به اطلاق لفظی است، یا دلالت کلام بر مفهوم به اطلاق مقامی است. اطلاق لفظی یا اطلاق مقامی منشأ دلالت کلام بر مفهومه، یعنی اون سر. گاهی اوقات بعضیا به اطلاق لفظی
اون مقصود رو نمیخواد بیان کنه.
گاهی اوقات نه، بحث ببینید بحث این هست که
به خارجش کاری نداره، فقط هم مقصود میخواد
بیان کنه. بحث این هست که ببینید حالا هر جور میخواید شما این تعبیر رو بکنید. ببینید چیزی که حالا ببینید بحث اینجوری تعبیر بکنیم، اساسا دلالت کلام بر مفهوم از باب دلالت بر تهدید، این اونایی که مفهوم رو قائل هستن، بازگشتش به این هست که چون متکلم در مقام تهدید موضوع حکمش هست و موضوعش رو مقید به یک قیدی کرده، ازش استفاده میشه که اگر این قید نباشه حکم ثابت نیست. این دلالت کلام بر تهدید یا به تعبیر مرحوم آقای صدر نسبت توقفیه، این دلالتش میتواند به وعد باشد، میتواند به اطلاق باشد، جورای مختلف میشه تصویر کرد برای اون دلالتی که یکی از البته مفهوم دو تا رکن داره. یه رکنش این هست که جمله ما داله بر سنخ الوجود باشه نه شخص الحکم، سنخ الحکم باشه نه شخص الحکم، اون ربطی به اطلاق و اطلاقی را نداره، اون یه باب دیگه است. یکی از نکاتی که در شکل گیری مفهوم دخالت داره بحث اطلاقاته، حالا هر جور لفظی تعبیر کنید مقامی تعبیر کنید. حالا ببینید از این اقسام اطلاق مقامی مجموع ادله و تفاوت‌های ریزی که بین اطلاق مقامی دلیل واحد و تفاوت‌هایی که بین بعضی از اقسامش هست که بگذاریم، همه اینها در یک جهت مشترکه و اون اینه که از خود این دلیل، خود این دلیل ظهور در یک معنایی داره، یعنی یک ظهوری نسبت به کلام استفاده میشه و داخل در ادله حجیت ظواهر هست و اون این سنخ. ولی اطلاق مقامی مجموع ادله از سنخ ظواهر نیست. بحث در این هست که متکلم یا دعبش چنین هست یا دعبش چنین هست یا
تعریف مجموع ادله
فرض کنید. ببینید شارعه گفته که شما دو رکعت نماز مستحبی در مسجد کوفه بخون. شما الان ایران هستید، یک ماه دیگه میخواید برید مسجد کوفه، میگید مسجد کوفه که رفتید دو رکعت نماز بخون. خب بحث این هست که روحانی کاروان که به کاروانش میگه تو دو رکعت نماز تو مسجد کوفه بخون، واجب نیست که خصوصیات اون رو الان بیان کنه، که خب همین روزایی که میره جلسه کاروان داشته باشه، کم کم توضیح برشون میده. ولی اگر هیچ توضیحی نداد تا در مسیر کوفه، تو مسیر کوفه هم که قرار گرفت هیچ توضیحی نداد، معنیش اینه که این دو رکعت مثل دو رکعت های دیگه است. این اطلاق مقامی مجموع ادله، یعنی تا ظرف عمل باید یا متعارف این هست که
این
خصوصیاتی داشت بیان کنه. این مقام بیان در دلیل واحد نیست، مقام بیان تا ظرف عمله. یعنی اون وقت اگر در مجموع ادله دلیلی بر تهدید وجود داشت، اون اطلاق مقامی دیگه شکل نمیگیره.
این با اون مراد جدی که بعد از فقط همین آخه به دست میاریم چیه از اطلاق؟ چون اطلاق قبل این که اطلاق حجت نیستش، اطلاق لفظی برای یه دلیله. بعد از اینکه فحص کنیم تو کل دلیلا، این اطلاقی که با مجموع اونها حجت میشه برای ما مراجعه دیگه،
یه بحث نه یه بحث دیگه. اون این هست که گاهی اوقات متکلم یک معنایی رو افاده میکنه و این معنا مراد جدیش نیست. برای اینکه ما بفهمیم مراد استعمالی مطابق مراد جدی هست، باید فحص کنیم از مجموع ادله. ولی یه مقتضی وجود داره، یه مستعمل فی وجود داره. این مستعمل فی رو برای اینکه برای ما حجت باشه، باید از مجموع ادله فحص کنیم. یه بحثه.
یه بحث دیگه
اصلا ظهور نداره. ظهوری وجود نداره. بعد از اینکه مجموع ادله رو فحص کنیم، تازه ظهور شکل میگیره. ببینید اونجا فحص برای مانع از ظهوره. اینجا فحص برای اصل مقتضی رو
که
با مبنای آیون و ما فرق نداره.
اون ظهور شکل نمیگیره تا اینکه مخصوصات ما
چیز بکنیم، فحص بکنیم. اینجا رو نمیخوام بگم، اینجا در مورد قرآن هست. اون قلطه‌های خاص قرآنیه. اون بحث کلی که در جایی که ظهور وجود داره، این ظهور تا وقتی که به اصطلاح فحص از مخصص نکردیم حجیت نداره، چون ممکنه مراد جدی نباشه دیگه. یه بحث دیگه است. خب این که مرموقع سعد می فهمند که از این کلام به اطلاق مقامی استفاده می شود حجیت جمیع ظواهر قرآن، جمیع دلالات قرآنی، چه دلالت های نفسیه چه دلالت های ظهوریه. مراد این اطلاق مقامی چیه؟ پاسخش اینه، باید مرادشون اطلاق مقامی مجموع ادله باشه، چون هیچ ضرورتی نداره که متکلم در همون دلیلی که بیان کرده است که شما به مرادات شارع تمسک کنید بیان کنه. هیچ نه دعوش این هست، نه وظیفه متکلم این هست. اونی که هست گفته شما تمسک کنید با آیات قرآنی. هر زمانی که این آیات قرآنی محط نیاز من شد، باید بیان کنه چجوری اون مرادات رو به دست بیارید تا بر طبق اون مرادات رفتار کنید. پس اطلاق مقامی مجموع ادله است. خب وقتی مجموع ادله شد، کلام اخباری ها ورود پیدا میکنه. یعنی اون ادله‌ای که اخباری ها بهش تمسک کردن مانع انعقاد اصل اطلاق مقامی میشه. چون اطلاق مقامی متوقف بر این بود که در مجموع ادله دلیل تعیین کننده نحوه کشف مرادات نباشه. خب اینجا هست، بس فراری ظهور شکل نمیگیره. این مطلب رو توجه بفرمایید. اینجا اولا این ما ورود دو قسم داریم. ورود گاهی اوقات نسبت به احکامه، یعنی یه دلیل میاد موضوع حکم دیگر از بین میبره. یه موقع ورود نسبت به ظهوراته، یه دلیل میاد ظهور دلیل دیگر از بین میبره، نه اون حکمی که اون دلیل نسبت مدلول نیست، نسبت داله دلالته. گاهی اوقات فرض کنید که مثلا شارع گفته که شما وظیفه دارید از همسرانتون تبعیت کنید، به شرطی که دستوری که همسر شما میده مخالف شرع نباشه، خلاف شرع نباشه. خب اگر همسر شما یه دستوری داد، این دستور خلاف شرع بود، دلیلی که مثلا میگه که حج واجبه، این دلیل باعث میشه که موضوع وجوب اطاعت زوج از بین بره، یک حکم بر حکم دیگه ورود پیدا میکنه. یه جوره است که در مقام واقع اصلا به دلالات و منیشیزا رفتی نداره. یه بحث دیگه این هست که گاهی اوقات یه دلیل که میاد، موضوع دلیل دیگه، موضوع ظهور از بین میره، یا موضوع دلاله، حالا دلالت چه دلالت ظهوری باشه، اطلاق مقامی اصلا مثل ظهورات نیست، اطلاق مقامی مجموع دلاله اصلا مثل ظهورات نیست، ممکنه یه دلالت قطعیه باشه، ولی این موضوع این دلالت قطعیه، این موضوع شرطش اینه که در ادله چیزی سکوت کرده باشه، یعنی دال بر این مطلب سکوت متکلم در مجموع ادله است.
وقتی که
تو همین مثال شارع گفته که شما به دلالت‌های قرآنی، به مرادات قرآنی تمسک کنید، شما میگید چون در مجموع ادله چیزی نگفته، پس راه تشخیص مرادات همون راه است که عرف متعارف گفته. خب اخباری میگه نه، گفته که شما برای تشخیص مرادات قرآنی به روایات تمسک کنید، به تفسیر اهل بیت مراجعه کنید. اون خودش سکوت از ذکر خصوصیت طریق احراز مراد رو که مقوم این دلالت اطلاقی بود، مقوم این اطلاق مقامی بود، از بین میبره دیگه. این بحث مربوط به داله، یعنی اون دلالت و حکایتی که میداش موضوعش سکوت بود، اینجا سکوت میخره دیگه.
مثلا شما چه
بابا
تمام نمیدونن
شما
از
این
بیانات
رو، یعنی چه ادله اخباری مثلا؟ نه، به ما بحث ما بر فرض تمامیته،
نمیگه
بر فرض تمامیت، میخوام بگم معارض هست، ما میخوام بگیم بر فرض تمامیت، نه معارض نیستن، وارد هستن، اصلا بحث چیز نیست. آقای صدر اینجا این بیان رو تو تحریرات آقای حائری نسبت به دسته دوم ذکر کرده، در ذیل دسته دوم هم به جای تعبیر ورود تعبیر حکومت کرده و منقه موضوع. و بعد آقای حائری تو حاشیه بحث کرده اینجا حکومت جا داره جا نداره و امثال اینا، و بحث رو به جای دیگه اصلا برده. بحث ما اصلا در حکومت نیست، اینجای حکومت نیست اینجا، که چیز تنزیلی منقه تنزیلی موضوع، جای وروده که اصلا موضوع رو وجدانن از بین میبره. موضوع اطلاق مقامی سکوته، اون دلیل میاد سکوت از بین میبره، سکوت نکرده. برای این وقتی سکوت نکرده چجوری شما میگید اطلاق مقامی؟ اون موضوعی سکوته، بس با عدم سکوت اون موضوع کاملا میفهمه.
یعنی این متوجه اینجا وقتی میگه به مرادات مثلا قرآن توجه بکنید، خب یه اطلاق لفظی داره، درسته؟ اطلاق لفظی که داره، خب این دلیل میشه.
خب
یعنی چی؟ یعنی که
میگه آن چیزی که شارع از الفاظ قرآنی اراده کرده است به او تمسک کن، اما آیا ظاهر طریق هست برای مراد یا طریق نیست به او کار نداره. این که چجوری میتوانیم ما مرادات قرآنی رو کشف کنیم، کاشفش چیه، اون کاری نداره. بحث سر این هست که اگر شارع میخواست برای کشف مرادات قرآنی یک طریق خاصی داشته باشه، باید ذکر میکرد. اطلاق مقامی اختزا میکنه که چون ذکر نکرده، پس همون طریق اوغالاییه که ظاهر رو کاشف از مراد میدانن به او اکتفا کرده. خب اینا همه متوقف
برای این است که از خارج مثلا یه طریق خاصی
اگر شعار ادله اخباری ها تمام باشه، البته به یه معنا بحث حکومت اینجا درسته، جایی که ادله اخباری ها اگر حجیت ظواهرش ادله اخباری ها از باب حجیت ظواهر باشه یا از باب سندش نیاز به تعبد داشته باشه، امثال اینا قطعی نباشه، اونجا نه، به یه معنا حکومت درسته، چون ما قطع نداریم که سکوت کرده یا نکرده.
تعبدن میگیم،
تعبدن میگیم سکوت نکرده.
تعبده در وارده، تعبده در
مقدم ورود دیگه.
چی؟
تعبده در وارده آجا.
بس اشاره با تعبد شعاره و حجات قرار دادن و مثلا اون اخبار ما اینجوری بیانی از شعاره داریم.
نه نه این اینجور نیست که موضوع اطلاق مقامی وجدانن از بین، اگر واقعا کاچیز نباشه، حجت واقعا صادر نشده باشه، سکوت کرده دیگه. این دیگه شعاره میگه تعبدی به وروده، تعبدی به وروده، میگه تعبدن بگو دیگه موضوعش وجود نداره، بگی معنی و درسته حکومت. ولی اون آیستر مراد تنزیل نیست، اونی که آیستر میخواد دیگه این جهات نیست، اون جهاتی که یعنی شعاره گفته که شما بگو که این دلیل صادر شده، صدور دلیل باعث میشه که اون موضوع اطلاق مقامی وجدانن بپره. بگی به این معنا حکومت درسته، ولی آیستر مرادش این نیست. بنابراین اگر به این معنا با بحث رو دنبال کنیم، حکومت و امثالینا، خب من احتمال میدم آقای صدر این مرادشون از حکومت این بوده، این حکومتی که در واقع تعبد به وروده به یه معنا، ولی بعد تعبیر شده با امثالینا، بعد دیگه بحثات به یه وادی دیگهی کشیده شده. و حالا ببینید آقای حائری بحثایی که دارن تو حاشیه قلدقلدایی دارم که اینجا حکومت صحیح هست، حکومت صحیح نیست و همسایینا و تو چید آقای
نفهمیدن حرفای صدر،
حالا یا خود آقای صدر بد تعبیر کرده همسایی اینها، اون چیزی که در سویدای ذهن آقای صدر بوده شاید همین مطلب بوده. به هر حال این مطلب درست بیان نشده، حالا بیان کرده آقای حائری درست، حالا اونش خیلی ضرورت نداره این خصوصیات بحث رو چیز میکنه. خب این یه مرحله بحث که اینجا اگر اطلاق لفظی باشه بحث تعارض پیش میاد، وقت بعد دید تو این تعارض چی کار میکنه. اگر اطلاق مقامی باشه، با اطلاق مقامی نمیشه کلام اخباری ها رو نفی کرد. یه مطلب. مطلب دوم این هست که آیا میشود این اخبار رو تخصیص داد به ادله قطعیه؟ آقای صدر میفهمند که در واقع از مجموع هستل فرمایش آقای صدر استفاده میشه که به دلیل اینکه روایاتی که گفته شما به قرآن تمسک کنید، یا روایاتی که گفته شما شروط مخالف کتاب رو رد کنید، آیا میشه مراد این باشد که به نصوص قرآنی تمسک کنید یا به شروط مخالف نص قرآنی رد کنید؟ آیا میتونه مراد این باشه؟ آقای صدر میخوان بفرمایند که نه، این امکان نداره، به دلیل اینکه در واقع نصوص قرآنی نادره و نصوص قرآنی که شروط برخلاف اون میتونن باشن اون نادره. اگر ما بخوایم این رو تخصیص بزنیم، تخصیص حمله به فرد نادر پیش میاد، حمله فرد نادر پیش میاد و طبیعتاً اشکال داره. اگر این بیان تام باشه، هم اطلاق مقامی درست میشه، هم اطلاق لفظیش درست میشه. چون فرض این هست که شما نمیتوانید، حالا منهای اون بحث این که شما برای تشخیص باید به سنت مراجعه کنه، اون بحث اون اشکال اول رو بذاریم کنار، بحث این هست که این روایات میگه که حالا دیگه میگه توضیح داره در سبعد هست و صلی اللہ علیه سیدنا و نبی محمد و آل محمد.
اللهم
صل علی
محمد
و
آل محمد. چون فرق اطلاق مقامی نفسی داری با اطلاق لفظی، تو اون صورتی که مراد جدی نباشه اینو نفهمیده، یعنی تو صورتی که زو چی میگن بشه نسبت به زو کرده و نشه، اون قسمت که نشه قسمت
این هر داشت در مقام اصل مراد جدی کار ندارم، مراد